سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما مطالعه و بررسی تاریخ اسلام هست. نمیخوایم فقط از تاریخ مطلع بشیم، بلکه میخوایم درباره قطعات مختلف تاریخ اسلام تفکر بکنیم، تا اونجایی که میتونیم تحلیل کنیم بهتر لایه‌های پنهانی تر تاریخ رو بشناسیم، با کمک آیات قرآن، با کمک روایات بتونیم حوادث تاریخی رو بهتر بررسی کنیم، بلکه انشالله برای ما درس باشه، برای ما الگو باشه، رفتارهای اولیاء خدا انگیزه بخش باشه برای رفتارهای ما، و از اون طرف اساساً مطالعه تاریخ اسلام به معنای مرور زندگی اولیاء خدا که محور تاریخ اسلام هست، چیزی شبیه تلاوت آیات قرآن اثر نورانی در وجود انسان باقی میگذاره. شما وقتی قرآن کریم رو مطالعه میکنید، این تلاوت در جان شما اثرات بسیار زیبایی به جا خواهد گذاشت. تاریخ اسلام هم میخونید، خصوصا زندگی اولیاء خدا رو، همین اتفاق میفته. ما در برخی از جلسات تو همینجا درباره تلاوت بحث کردیم. رسالت انبیاء الهی با تلاوت شروع میشه، مأموریتشون، فعالیتشون برای انجام رسالتشون با تلاوت آغاز میشه. یتلو علیهم آیاته، بعد یزکیهم، بعد یعلمهم الکتاب، بعد حکمت. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. تلاوت چی بود؟ آیات قرآن با ژرفا و پیچیدگی ها و بواطن بسیار زیاد، طراحی پروردگار عالم، معجزه آخرین پیامبر و بزرگترین رسول الهی است. نمیتونیم به این سادگی قرآن رو تحلیل کنیم، نمیتونیم به این سادگی پیچیدگی ها، ظرائف و لطافت های آیات قرآن رو برای خودمون به تمامه تبیین کنیم. نه اینکه نمیتونیم قرآن رو بفهمیم، نمیتونیم به تمامه برای خودمون قرآن رو توضیح بدیم. دارویی است که به درد چه بیماری هایی میخوره، درمان چه بیماری هایی رو انجام میده، همشو نمیتونیم به دست بیاریم. میتونیم یک مقداری از فوایدش رو درک کنیم، ولی همش رو نه. داروی معجزه، آساس، خود خداوند متعال میفرماید قرآن شفاست، شفا بخشه. چه دردهایی رو به این سادگی نمیشه یک دو سه کرد، به این سادگی نمیشه برد تو آزمایشگاه عناصرش رو تحلیل کرد، شبیهش نمیشه تولید کرد. این داروی بسیار پیچیده و معجون شفا بخش شناخته نشده به صورت کامل، برای یک مؤمن، برای یک انسان آثاری داره. انسان کیه؟ انسان چه بیماری هایی داره، انسان چه ویژگی هایی داره، اونم بسیار پیچیده است. تا آخر عمرت تلاش کنی به این سادگی خودتو نمیشناسی. انسان هم وجود بسیار عمیقی داره، وجود بسیار با عظمت و گسترده ای داره. آیات قرآن رو به اون عظمت در مقابل این انسان به شدت پیچیده و تو در تو و دارای بخش های بسیار پنهان قرار میده، این دو تا با هم یه رابطه هایی برقرار میکنن. به این سادگی نمیشه گفت این رابطه ها یک دو سه ایناست. خوبه این دوتا رو شما پیش هم قرار بدید. یه آثاری دارن، شما کاری نداشته باش چه آثاری، هر چقدر میتونی بفهم آثارشو، هر چقدرش هم نفهمیدی به خدا واگذار کن. این سال فقط پیش هم دیگه بگذار. خیلی عجیب میشه، تلاوت یعنی این، جان خودش رو انسان در معرض آیات نورانی قرآن قرار بده. حالا ببینید تلاوت قرآن این آثار رو داره، مرور تاریخ اسلام هم شبیه همین آثار رو داره. بالاخره اطرت در کنار قرآن همیشه با هم هستن و تا روز قیامت از هم جدا نمیشن. ما به هر دو نیاز داریم، ثقل اکبر و ثقل اصغر. ثقل اکبر قرآن و ثقل اصغر اهل بیت اسناد و طهارت. اهل بیت اسناد و طهارت هم کلامشون هم وجود نازنینشون که در تاریخ یا در سیره تجلی پیدا میکنه. به همین دلیل ما محتاجیم مرور آیات قرآن رو، ما محتاجیم مرور تاریخ اسلام رو، محتاجیم مدام خودمون رو در معرض قصه های انبیاء الهی قرار بدیم، محتاجیم خودمون رو مدام در معرض قصه های زندگی ائمه معصومین علیهم السلام قرار بدیم. چه میکنه با ما نمیدانیم. ممکنه یه مقدارش متوجه بشیم، خیلی هاش متوجه نمیشیم. مثلا شما زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو بررسی میکنید، فکر میکنید یه قصه ای که شجاعت حضرت رو داره نشون میده برای شما گفتم و شما شجاع شدی. شما فکر میکنید فقط شجاع شدی، ده تا اتفاق دیگه هم افتاده، معلوم نیست اون اتفاقات چیه. خیلی از اون اتفاقهایی که خوبه و رخ میده در اثر مرور زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، زندگی اولیاء خدا، فقط روز قیامت خودشو نشون خواهد داد که چیکار کردن اهل بیت با ما. تلاوت قرآن، تاریخ ائمه هدا، اینا رو ما مدام نیاز داریم به مرورش. لذا تاریخ کتابی نیست که شما بخونی بذاری کنار، باید بگذاری به عنوان کتاب مرجع تو خونه خودت و بهش مراجعه کنی، تفننی، تفریحی، با تداوم و برنامه منظم شروع کنی آیات قرآن رو خوندن، شروع کنی تاریخ اسلام رو خوندن. چی میشه اون انسان؟ مکرر جوانا از بنده میپرسن که چی کار کنیم معرفت پیدا کنیم. معرفت یک گمشده ایه ها واقعا، یا حکمت پیدا کنیم. خب حکمت هم همینطور، گمشده مؤمن در روایت هست. معرفت خیلی عمیقه، معرفت اون علمیه که به دل نشسته، رسوخ کرده در جان آدم. معرفت اون علمی نیست که بهش عمل نکنی. معرفت معمولا یه مقدار عمیق‌تر از علم ازش یاد میشه. معرفت حقیقی پیدا کنیم، عارف بشیم، انگیزه ناب پیدا کنیم و انگیزه قوی پیدا کنیم، سلامت فکر پیدا کنیم، سلامت دل پیدا کنیم. مهمتر از که همه کلاس‌های اخلاق تاریخ اسلام میتونه این کمک رو به انسان بکنه. اصلا آدم با تاریخ اسلام آدم میشه. خیلی تاریخ اسلام عجیبه. تاریخ اسلام رو برای مطلع شدن نباید فقط مرور کرد، برای این که تاریخ اسلام معلم آگاهی به آدم بده و آموزش بده حتی نباید مرور کرد. تاریخ اسلام آدمو تربیت میکنه، آدمو بار میاره، آدمو پرورش میده، بر اساس این تعابیری که امروز بین ما رایجه. تاریخ اسلام واقعا آدمو تزکیه میکنه، موجب پاکی جان آدم میشه. درس اخلاق باید بشنوی، بعدا انشالله بری عمل بکنی، اما بری به محضر اهل بیت اسمت و طهارت برسی، همونجا درست کرده، همونجا قد و قوارت رو اندازه میگیره، لباس تو مرتب برات میدوزه، تنت میکنه، از اونجا بیای بیرون با یه لباس خوب اومدی بیرون. تاریخ اسلام عجیبه. ماها دیدید میگن که مثلا اخیراً خیلی بحث میکنن که فقر آهن دارن خیلی از بچه ها، مادرها فقر آهن دارن، قرص آهن میخورن دوران بارداری، خانوما فقر آهن دارن، که اطباء طب سنتی در این باره توصیه هایی دارن، میگن تو ظرف مسی غذا بخورید، خصوصا تو ظرف روحی هیچ وقت این کار رو نکنید، پخت و پز نکنید، یا مثلا حالا چه چیزهای آهن بدن رو کم میکنه، به جای خوردن قرص آهن که ضرر داره، اطباء سنتی میگن من نمیدونم، بیاید شما برنامه تغذیه خودتون درست کنید، فقر آهنتون برطرف بشه. این فقر آهن در مردها موجب ناباروری میشه، در زنها موجب هزاران مشکل دیگه میشه. خب چیز بدیه، ولی میگن رواج داره الان تو جامعه ما، کم نیستن کسانی که فقر آهن دارن. معلوم میشه که یه مشکل اساسی و فراگیر در تغذیه وجود داره. نمیشه که همه مریض باشن، که از دم اکثر خانمایی که مثلا باردار هستن باید قرص آهن بخورن. خب این که نمیشه که، آقا آدم سالم پس کو؟ معلوم میشه یه مشکل عمومی و فراگیر وجود داره. خب همونجوری که در مورد فقر آهن میگن که این فقر وجود داره، بعد در مورد مسائل روحی و معنوی هم باید رسماً اعلام کرد فقر تاریخی ما داریم، فقر داریم نسبت به تاریخ، تاریخ خون روحمون کمه، خیلی از بچه مسلمان‌ها تاریخ خبر ندارن، یعنی دست راست و چپشون رو در تاریخ اسلام نمیشناسن. یعنی خیلی از بچه مذهبی ها 70 سال عبادت کرده 2000 تاریخ اسلام بلد نیست. 2000 چقدره الان؟ 2000 چقدره واقعا؟ یه 2000 چیز میشه، چاپ میشه یا تولید میشه سکه 2000؟ 2000 چه الان؟ من فکر نکنم این نسلی که از نوجوانایی که جلسه نشسته شدن 2000 دیده باشن. همین الان من از مشهد مقدس داشتم تو فرودگاه می اومدم، بعد بالاخره یک خانواده بسیار مذهبی که مثلا اون مادری که اومد جلو سوال بکنه از اون خانواده، حجابش دیگه خیلی فوق‌العاده بود، چند تا سوال کرد، مثلا حالا چند تا سوال کرد دیگه، یکی از اون سوال ها این بود که آخه چرا مثلا ولی فقیه جلوی این همه مشکلات رو نمیگیره، چرا باید توی مملکتی که زیر نظر ولی فقیهه مثلا بعضی از مسئولین چه این رفتارهایی بکنن، باید کنترل بکنه، چرا کنترل نمی کنه؟ بعد من یکی دو تا مثال تاریخی از پیامبر گرامی اسلام و حکومت ایشون زدم که بعضی از زیر دستای ایشون چه جنایتایی کردن، و از امیرالمومنین علی علیه السلام. اصلا دیگه مونده بود بنده خدا چیکار باید بکنه با این حرفا. ولی اولین بار بود تو عمرم که آقا من نشنیدم چیزایی رو. خب میگه این تو صفحات من یه کتاب 200 صفحه‌ای از تاریخ اسلام بخونیم میارم توش نوشته 200 صفحه‌ای. چیزای زیاد عجیب و غریبی نیست. خیلی خیلی ساده است، خیلی اولیاته. بعد میگم حکومت یه ولی خدا در جامعه، بعد چند تا مثال از امیرالمومنین علی علیه السلام زدم، بعد گفتم خیلی ما بعضمون بهتره، حداقل مسائل سیره اهل بیت رو که دیگه اصلا نگو عزیز من، اصلا نگو. مثلا چرا این بی‌حجابیا رو جمع نمی کنن؟ این مملکت ولی فقیهه. آقا دیگه چقدر این دلش برای اسلام میسوزه. یکی دو تا مثال از سیره امام صادق علیه السلام در برخورد با حجاب و بیهجابی، داشت وا میرفت، داشت دینش رو از دست میداد، یعنی داشت دینش رو از دست میداد. منم میخواستم اون دینش رو از بین ببرم، اون دینی که فکر میکرد خم رنگرزی جامعه، نجید بزنی کلاف نخو توش در بیاری رنگش کردی و چرا نمیزنن رنگش بکنن. بعد همونجا تو فرودگاه سرپایی بهش گفتم که حکومت پیغمبر اسلام 10 سال دوام پیدا کرد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام فداش بشم که دیگه 5 سالم بیشتر دوام پیدا نکرد. بعدش چه اتفاقی افتاد؟ الان ما 35 سال داریم ادامه میدیم. پس خیلی وضعمون از جامعه مدینه و کوفه بهتر. شما الان از چی شاکی هستی؟ من نمیدونم. تو طرفدار اسلامی دیگه. اسلام یعنی چی؟ یه مقدار تاریخ اسلام، یه مقدار مانده نمک که توی غذا میزنی. زور که نمیشی نمک بخوری قاشق قاشق، یه ذره نمک میزنی، یه کمی نمک تاریخ اسلام بپاشیم روی تفکرمون، معنویتمون، معرفت دینیمون، یه مقدار همچین، یه مختصر. مثلا شما همیشه نماز میخونید دیگه، سیره اولیاء خدا در نماز خوندن و یه مقدار به اندازه نمک معرفت عبادت و اینا چی بپاشی ببینید چه جوریه. و اینا سیره اولیاء خدا رو، سیره تاریخ قوقاز روزانه باید خورد، روزانه باید خوند. برای فقر، به فقر آهن مبتلا میشیم. راستی بعضی از بچه ها خوب درس نمیخونن، مال تغذیه شونه ها، فقر آهن و اینا دارن و اینا و اینا. هوش متوسط ایرانی یه جوریه که 50% دانش آموزای ما باید دانشمند بشن بدون زحمت، بازیشون هم بکنن، فشار و استرس هم نمیخواد. هوش ایرانی اینجوریه. خدا قطعه قطعه کنه اونایی که از اساس برنامه تغذیه مملکت رو خراب کردن. آقا رفت تو قضا که حالا سیست در عالم مثال دیگه، شما گیر نده زیاد. داشتیم از تاریخ اسلام میگفتیم، همونقدر که ما تو تغذیه قضامون خرابه، سوء تغذیه داریم اکثرا، همونقدر در قضای معنوی هم قضامون خرابه. حالا من دیگه تو قضای معنوی میتونم یک کمی خوندم برای شما گزارش بدم. تاریخ اسلاممون ضعیفه، خیلی ضعیفه. خب بالاخره بازم یه مقدار مقدمه شد. انشاءالله اهل بیت ما رو در خونه خودشون نگه دارن، نه اینکه بریم سر بزنیم و برگردیم. یه کمی تاریخ اسلام، راستی چند تا جلسه مروری بر تاریخ اسلام در تهران داریم؟ 100 تا 200 تا چند تا 300 تا چند تا داریم؟ 300 تا خیلی کمه ها. برای 10 میلیون نفر 300 تا جلسه به کی بخوره که نگاه کنه؟ نمیشه که. چند تا داریم؟ اصلا داریم؟ شما هم حالت خوب نیست ها. تاریخ اسلام دیگه چیه؟ تو هم یه چیز داری میگی ها. تاریخ اسلام خیلی اسلامیه، خیلی نیازه که ما مرورمونو بر تاریخ اسلام بالاخره زیاد کنیم. برنامه روزانه یا حداقل هفتگیه تاریخ اسلام رو آدم باید بره سراغش. ما این جلسه‌مون رو اختصاص دادیم به تاریخ اسلام، منتها تاریخی که نه شبیه متخصصین امر تاریخ یا مورخین که بعضن به معنای حوادث کاری ندارن، به تحلیل تاریخ کاری ندارن، به فقط عدد و رقمای تاریخ کار دارن و به ظاهر پوسته تاریخ کار دارن. نه اونجوری نمیخوایم تاریخ اسلام، میخوایم تاریخ اسلام نوش جام بکنیم. میخوایم بالاخره مصالح رو نمیشه توش زندگی کرد. یک کامیون آجر بریز بگو این خونته، اینم آهن بریز اینور، بعد بگو که دیگه چی میخواستی؟ شیشه دوتا یه نیسان شیشه همون بر خالی کن، دیگه چی میخواستی؟ پروفیل میخوای برای در پنجره، اون پروفیل هم اون بر با یه کامیون خالی کن، بگو برو بشین دیگه، این هم یه نصف جا اونجا بشینه چیکار کنه؟ این آجرار بکنه تو سر خودش و تو سر تو که اینجوری، آقا این که خونه نشد که، این خونه براش درست کن که بره توش اصلا از سرما بتونه خودشو محافظت کنه، از آفتاب خودشو محافظت کنه. ما باید بالاخره تاریخ اسلام یه جوری بشه که ازش بتونیم بهره ببریم دیگه، اصلا برای بهره بردنه. انشاءالله خداوند متعال ما رو در درک تاریخ اسلام موفق بدارد. آره یه جوری گفتم بدارد که شما الهیام محکم بگید، حالا دیگه انقدر خواستی دیگه ایبی نداره. اگه شما تاریخ اسلام رو درک کنید یعنی ائمه هدا رو درک کردید. این چی میخواه عزیز من؟ فرق تاریخ اسلام خوندن با نخوندن تاریخ اسلام و فقط قرآن خوندن اینه که شما این کتاب ورزش رو بری بخونی با اینکه بری تو باشگاه با مربی کار کنی، ورزش باید بری تو باشگاه با مربی کار کنی. نمیشه که نه اینجا من کتاب خوندم دیگه الان هیکلم خیلی قوی شد، نشد اینا الان یه کتاب زیبای اندام خوندم. بابا آخه یه تکونی به خودت بده. تاریخ اسلام ها مثل اینکه رفتی با مربی داری فعالیت میکنی. یه قطعه از تاریخ اسلام ما خوب میخونیم. کدوم قطعه؟ اون روزه ها. همون یه دونه دنیا آخرتون هم با همون یه دونه داره درست میشه، تا حالا درست شده، ولی از این به بعد احتمالا به بیشترش نیاز داریم. انقدر نکات ناب تاریخی هست که اصلا تو متون درسی نیست، ولی که واقعا جزء ابتداییات تاریخ اسلامه. ما نیاز داریم امروز، مردم ما امروز اونا رو میفهمن. ولی خب قدیمی ها میگفتن حالا این که چی مثلا اینو تو کتابمون بنویسیم؟ پیامبر گرامی اسلام خالد بن ولید رو مأمور کرد بره یه جایی زکات بگیره بیاره، از اگر مسلمون شدن اگه مسلمون نیستن به اسلام دعوت کنه، اگه جنگیدن به جنگه. پیامبر گرامی اسلام هیچی، خالد رو فرستاد رفت اونجا 10-15 نفر آدم کشت. بعد پیامبر گرامی اسلام خالد بن ولید رو اعدام نکرد، محاکمش هم نکرد، فقط فرمود که خدای من بیزارم. اینو به بعضی هم دی میگی گیرپاش میکنن، قاطی میکنن، این دفعه هنگ میکنن. کو کجا؟ بابا نه همه مورخین گفتن نه اصلا بحث پنهانی نیستش که، یواشکی نبوده، خیلی علنی بوده. میگه ما خبر نداشتیم از حکومت پیغمبر. عزیزم تو از چی خبر داشتی؟ فضل چم تا حالا حکومت اسلامی نبوده نیاز بشه بریم سراغ حکومت پیغمبر اکرم اخبار حکومتی یکم مرور کنیم؟ چه خبر بوده آقا؟ اینجوری میشه که اونجوری میشه؟ اینقدر سفت و سخت مذهبی یه انتظاراتی داره از ولی فقیه که اون انتظاراتو از پیامبر اکرم هم در حکومتش کسی نداره. اون بابا شما دیگه خیلی ماشاءالله جلو رفتی. میگم اومدن پیغمبر اکرمو ترور کنن. حذیفه گفت حداقل اسم اینا رو اعلام کنیم. آقا فرمود ولش کن. بعد دلیلش هم آورد. دیگه چی میخوای شما از کوتاه اومدن پیغمبر اکرم؟ راستی هم بگم یا پسری اومده بود میگفتش که چرا ولی فقیه قاطع عمل نمی کنه مثل امیرالمومنین علی السلام؟ گفتم ببخشید کی به شما اطلاع داده که امیرالمومنین علی السلام قاطع عمل کرد؟ گفت چرا دیگه، اونجا که نامه نوشت برای اون والی که رفته بود سر سفره نشسته بود سر سفره ثروتمندا، دیدی حضرت چقدر قاطعانه برخورد کرد؟ گفتم چیکار کرد حضرت؟ گفت نامه نوشت. گفتم نامه نوشتن یعنی قاطع برخورد کردن؟ اونو اگه معاویه بود چیکار میکرد؟ گردنشو میزد. گفت نامت تو از خط من اومدی بیرون. ولی علی ابن ابی طالب چیکار کرد؟ نامه نوشت. آخه نامه نمی‌نویسم بزن داغونش کن. بعد چند تا مثال آوردم از عدم قاطعیت امیرالمومنین علی علیه السلام و اعتراضای مالک اشتر به امیرالمومنین علی علیه السلام که چرا آقا شما محکم برخورد نمی‌کنی؟ و قاطی کرد، گفت علی ابن ابی طالب منو از من گرفتی. گفتم آقا به خدا اینا متن تاریخه، آخه من چجوری برای تو توضیح دادم؟ تو چی تصور کردی از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام؟ بعد اعتراضای مالک اشتر رو بهش گفتم، میگم مالک اشتر اینا رو گفت، بعدش هم معلوم شد 2 ماه بعد مالک اشتر درست میگفت. اومد گفت آقا دیدی من درست گفتم؟ اینو نذار اینجا، این آدم ضعیفیه. گفت پس چرا امیرالمومنین
حرف مالک اشتر رو گوش نگه کنه. ببین داری تو هم با امیرالمومنین مشکل دار میشی، حالا کم کم یه دو دقیقه تاریخ مطالعه کردی، حالا بس دیگه، حالا دیگه برو با اون دین عوامانت فعلا یه کمی بساز، ببینیم چیکار باید بکنیم. بله ما میخونیم به صورت نظری یه دونه جنگ داریم یه دونه صلح، حالا کی کجا، کدومش کجا؟ امیرالمومنین علی علیه السلام سخت میگرفت، میگفتن آقا سخت میگیری؟ مهربون برخورد میگن، میگه آقا مهربون برخورد میکنی. نه مهر امیرالمومنین نه قهر امیرالمومنین قابل تحمل برای اصحابش نبود، برای اصحابش. از دور ما یه چیزی شنیدیم خدا شاهده، ما بلد نیستیم، ما تازه جمهوری اسلامی را انداختیم، جنگ بوده و سرسدا بوده و درگیری‌های سر مسائل اصلی دین بوده، حالا تازه فرصت پیدا کردیم بشینیم دین رو بشناسیم. بعد 35 سال فرصتیست برای آموزش. وای این وسطه من چقدر حالم به هم میخوره از بچه مذهبیایی که فکر میکنن همه چی رو بلدن. گاهی از اوقات چهره اینها در نظر من مثل چی میشه، اصلا زشته کلمه‌شو بگم. بچه مذهبیه، حالا مثلا اعتقاداتش هم خوبه، سالمه کلن، جهتگیریش اینا خوبه، اینا فعالم هست و اینا و اینا، میمیره اگه لای کتابو باز کنه، بخوابونی 700 ضربه شلاق بهش بزنی 7 برگه کتاب بازه نیست بخونه. 700 ضربه شلاق بهش بزنی، امتحان کن 70 تا بزنی یه صفحه خون، 7 خط خون نمیخونه. این همه چی دونه. و این وسط اونا دیگه عجوبه ای هم. آه خدای من بابا یکمی بخون. گاهی شده من تو مجالسی که مؤمنین نشستن همه یه سوال خیلی ساده پرسیدم، تقریبا بلا استثناء بلد نبودم، از اولیاتی که خدا شاهد کسی اونا رو بلد نباشه دینش کجه. این وسطه اینا رو چیکار کنیم؟ اینا رو چیکار کنیم؟ اینا دیگه اینو کی میتونه جمع بکنه این وسط؟ شما رهبرتون اون آقاییه که نمیدونم واقعا دیدید بعضی از شهدا، بعضی از علما، بعضی از بزرگان رو قصه هاشون رو براتون تعریف میکنن، واقعا اسوه و الگو هستن، هیچ سمت اجتماعی هم ندارن. اگر آقا هیچ سمت اجتماعی نداشتن راحت تر میشد برخی از ویژگی هایشون رو به عنوان الگو مطرح کرد در جامعه‌ای که غریبه ها نامردانه حرفا رو میشنون و تحلیل میکنن. والا به خدا ما نمیخوایم یک رئیس حکومت رو تبلیغ بکنیم، هیچی گیرمون نمیاد از این تبلیغ والا به خدا، ولی یکی از نزدیکان آقا به بنده میفرمودن که یکی از قصه های دوران جوانی ایشون هم برای شما بگم. ایشون میفرمودن من همه جا در روایات در زبان علما و بزرگان میشنیدم از عظمت شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام، تصمیم گرفتم خودم این عظمت رو درک کنم، یه مدتی وقت گذاشتم مفصل زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام خوندم تا خودم فهمیدم امیرالمومنین علی علیه السلام چه عظمتی داره. بنده دانش آموز دوران راهنمایی بودم قبل از انقلاب، چند تا معلم خوب و روحانی غیر روحانی خدا سر راه بنده گذاشت که یکشونم به شهادت رسیده، انسان فوق العاده‌ای، سید بزرگواری بود، رئیس مدرسه بود، بچه آخوند بود، خودش عاشقی بود. اونا یادمه هنوز اول انقلاب بود، هنوز آقا امام جمعه نبودن، بعضی از نوارای سخنرانیشون یا بعضی از دستنوشته‌هاشون به عنوان کتاب منتشر شده بود و ما میدونستیم ایشون یه عالم انقلابی در مشهد هستن. اون زمان به ما میگفتن، ما بچه بودیم، میگفتن یه نفر هست درک عمیقی از تاریخ اسلام داره، وقت اسم آقا رو می بردن. چرا؟ چونشون یه بحثای تاریخ اسلامی تو مشهد برای گروه از جوانا داشتن، آوازش تو کل کشور پیچیده بود. اون زمان به ما میگفتن بنده آقا رو دوران راهنمایی رو حساب تاریخ اسلام شناختم. وقت ایشون تو زندگی شخصشون چی بودن؟ میخواد از دهنها نشنیده باشه امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی شخصیت برجسته‌ای بودن، میخواد خودش بره بخونه. از زندگی یه آدم حسابی براتون مثال زدم، از زندگی یه آدم ناحسابی هم براتون مثال بزنم، اشکال نداره. بنده ناچیز خودم هر سال محرم فاطمیه کتاب‌های تاریخی این بخش رو میگیرم میارم جلو، خدا شاهده، خدا شاهده، همون حرفای سال قبل رو یه مرور میکنم، اینقدر حرفای جدید میبینم که اصلا پارسال اصلا اینا رو نمیدیدم تو این متن‌ها. 25 سال این وضع من، بنده معتقدم مرور تاریخ کربلا، تاریخ فاطمیه، تاریخ امیرالمومنین تا آخر عمرم هم پایان نخواهد یافت. فقط وقت نیست من برگردم اینا رو بخونم. اصلا نشده که من یه قطعه از تاریخ اسلام بخونم بگم خب اینا رو چه خونده بودیم فهمیده بودیم دوباره برمیگردیم. عجب بابا اینجا. بله خب امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود انا آیت الله الکبرا، من آیه با عظمت، من بزرگترین آیه الهی هستم. خوندن امیرالمومنین علی علیه السلام، دیدن او با یه بار تموم میشه. الان مثلا به جوان، به همون جوان بچه مذهبی که من خیلی متنفرم از بعضیاشون، از اون بعضیاشون بپرس، بگو یه جایی هست کلاس امیرالمومنین علی علیه السلام شناسی؟ میگه خب آقا رو که میشناسیم. تو میشناسیم؟ ارواح همشیره ابوی تو میشناسیم؟ من از اون لامذهبی که انتظار ندارم که اون برمیگرده میگه برو بابا حال داری. اصلا ما اصلا به اون این حرفا رو نمیزنیم. اگر از این جلسه، من جلسه قبل گفتم شما رفقاتونو بالاخره شلوغش کنید، اگه ببینم زیاد شلوغ میشه دارم میگم چی؟ دارم بهتون میگم دم در امتحان میگذارم، هر کی کتاب فروغ ولایت زندگی امیرالمومنین خونده بود راش بدن، بقیه راه ندن. برای چی میخواد بیاد؟ اصلا این حرفا به چه دردش میخوره؟ آقا من یه میخواد شلوغ کنی؟ نه بابا ما نمیخوایم شلوغ کنیم، ما گفتیم یه چیزی تو هم یه دفعه جدی گرفتی. دوران شلوغکاری گذشته. اصلا هر کسی راه ندن، چه خبره؟ آقا کتاب حالا فکر میکنم، حالا بعدا فکر بکنم مشورت کنم، آدم کار بی فکر نباید انجام بده. آقا کتاب فروغ ولایت خوندی بیا اینجا، میخوایم بشینیم تحلیل کنیم. وقتی ما میخوایم بشینیم تحلیل کنیم شما از اول تا آخرش رو نخونده باشی فایده نداره. میگی در مورد چی داره صحبت میکنه؟ قصه لیلی و مجنون براش میگفت، آخرش گفت لیلی راستی زن بود یا مرد؟ این همه ما گفتیم مجنون اومد لیلی رو دید قش کرد، حالا زن بود یا مرد؟ گفت من نمیدونم، داشت میگفتی دیگه. بچه مذهبی که اهل مطالعه نباشه نوبره به خدا. اینا موجودات عجیب الخلقه ای هستن که در آخر الزمان زاده میشن، دو تا چشم دارن، دماغ دارن، دو تا گوش دارن، کاملا شبیه آدم ها هستن. بچه مذهبی که اهل مطالعه نیست، خصوصا مطالعه تاریخ اسلام. ولی ممکن بابا شما آقا تاریخ اسلام خیلی مهمه. من نمیدونم چرا امشب دارم در مورد اهمیت تاریخ اسلام صحبت میکنم. شلیک نهایی رو همون موشکی که شبای اول بحث تاریخ اسلام زدم جا خالی دادی یا دوباره بزنم؟ البته شما جا خالی ندادید چون شما دیگه بعدش اومدید دیگه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به جوانان جهان اسلام میفرماید حرفای منو گوش بده، من رو تاریخ خیلی کار کردم، اینقدر کار کردم در تاریخ که انگار از اول تا آخر تاریخ رو همه رو دیدم، انگار باهاشون از اول تا آخر زندگی کردم، انگار من یکی از اونها بودم، اینجور من تو تاریخ دقت کردم، پس تو حرف منو گوش بده. تاریخ در کلام امیرالمومنین چرا مهمه؟ من تاریخ دیدم دارم به حرف میزنم، جدای از امام معصوم بودنشون. تاریخ همونه که تاریخ انبیاء رو خداوند متعال تو قرآن چقدر قصه هاشون رو بیان میفرماید. تاریخ اون صورت عملیاتی شده دین و بیدینیه، صورت عملیاتی شده ایمان و کفره. تاریخ اینه، تاریخ چیزیه که ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای شکل گرفتن قطعات تاریخ به گودی قتلگاه رفت. این قطعات تاریخ باید جورچینش کنار هم دیگه جفت و جور بشه. تاریخ چیزیه که به خاطر شکل گرفتنش تمام انبیا و اوصیا این همه زجر کشیدن، و الا اگه بنا بود چهار تا مفهوم نظری منتقل بشه این همه فداکاری نمیخواستن میدان عمل. تاریخ اسلام به خاطرش اولیاء خدا خون دادن تا این حرفایی که تو قرآن نوشته بشه تجسم پیدا کنه، و تو به تجسمش کاری نداری، میخوای چهار تا مفهوم نظری بخونی و در ریم. تاریخ اسلام خیلی نازنینه، خیلی احترام داده، ذائقه هامونو باید تغییر بدیم. مسلماً تاریخ اسلام بر کلاس اخلاق ترجیح داره، مسلماً من دارم به شما عرض میکنم، مسلماً بر کلاس عقاید ترجیح داره، هم بر کلاس عقاید هم بر کلاس اخلاق، چون عقاید بسیاری از مردم اون ابتداییاتش خوبه، محکمه، همون چیزایی که تو مدرسه شنیدن بسشونه دیگه. چی میخواد؟ چند بار خدا رو میخواد براش اثبات کنی؟ بیچاره خودش هم قبول داره دیگه، میفهمه، اینقدر شعور داره دیگه. خدا دیگه برو بقیهش. اخلاق اسلامی هم 90% مطالب مورد نیاز اخلاق اسلامیتون رو شما میدونید. نمیدونی دروغ بده؟ نمیدونی حسادت بده؟ نمیدونی نگاه حرام بده؟ چی رو میخوای بدونی؟ به چند تا چیز دیگه میخوای بدونی؟ درد ما کمبود انگیزه است، درد ما اون همتیه که شما رو ببره تا به اون قله ها برسونه. اونو از کجا باید بگیری؟ از دامن تاریخ اسلام. اونجا آدم شکل پیدا میکنه، قرص میشه، نیت با عظمت پیدا میکنه. اردو تشکیل بدید برای جوونا، میخوایم تاریخ اسلام مطالعه کنیم. زندگی ائمه هدی یه اخباری هست، باید کتابهای جدید در باب تاریخ اسلام نوشته بشه که نیاز امروز ما رو برطرف بکنه. بعضی از زوایای تاریخی هست میبینی که کسی ازش خبر نداره، در حالی که خیلی خیلی روشنه. میگم آقا اولین ببین آقا، من الان یه چیزی به شما میگم، ما هنوز بحثمون نرسیده به اینجا، من جسته و گریخته چند تا نکته بگم. آیا پیامبر گرامی اسلام در تاریخ حکومت 10 ساله خودشون والی برای شهری منصوب کردن؟ خب این که خیلی مسئله مهمیه. والی منصوب کردن؟ چی بهش گفتن؟ چه حکمی دادن؟ آیا اون فرد معصوم بود؟ نه معصوم نبود. برای کدوم شهر؟ برای شهر مکه. تو حکمش چی نوشتن؟ شاید در طی 20 ماه آینده ما به این قطعه از تاریخ برسیم. تا 20 ماه آینده شما برید بپرسید از این اون، ببینید کیا این ولدن. این خیلی واضحه. خب بحث عزل و نصب ها توسط یک ولی جامعه دینی بحث کلیدیه. و بعد فرمودن مردم چجوری از او اطاعت کنن؟ اصلا اون فرد معصوم بود یا نبود؟ کی بود اون فرد؟ برای چی اون رو انتخاب کرد؟ ببینیم آخر حکومت چجوری میشه دیگه، یه ذره تاریخ بزنیم. بله پیامبر گرامی اسلام برای یه شهر والی منصوب کردن، مکه مکرمه، بعد از فتح مکه
حکم من براشون نوشتم. کدوم کتاب تاریخ اینو؟ این کتابایی که از اون منابع برمی‌دارن جدا میکنن به امون میدن اینو نوشته.
اینقدر ما تاریخ بلدیم، دیدی چقدر بلدیم؟ ماشاءاللهمون بشه، اصلا چشمامون ضعیف شده از بس کتاب تاریخ اسلام خوندیم. اونم عمیق بخونیم. علیکم به درایه لا به روایه، فقط نقل نکن، درک کن تاریخو، تحلیل رو کن، عمیق نگاه کن تاریخ اسلام رو. امیرالمومنین علی علیه السلام خودشون از تاریخ اسلام استفاده میکردن، مگه تاریخشون چقدر گذشته بود؟ 25 سال گذشته بود از زمان پیغمبر گرامی اسلام. حالا دیگه نهایتش شما از زمان سخنرانیشون بگیری بفرمایید 30 سال. از 30 سال پیش فرمودن زمان پیغمبر اسلام یعنی 30 سال پیش، 25 سال پیش اینجوری بود. یه بیماردلی جاهلی بلند شد گفت یا امیرالمومنین نه شما پیغمبری نه ما اصحاب رسول خدا، از تاریخ برای ما مثال نزن. میدونی آقا چه برخوردی باش کردن؟ شبیه این حرف فکر کنم فرمودن مادرت به عزاد بنشینه. من کی گفتم من پیغمبرم شما اصحاب پیغمبر؟ شبیه به این کلمه تند مادرت به عزاد بنشینه، یه کلمه تندی به او فرمودن. و فرمودن من کی گفتم؟ من دارم میگم تاریخ اینجوری بوده، بیاد ازش درس بگیریم. من میگم من پیغمبرم شما مثلا اصحاب پیغمبری؟ همونجا تو جلسه که بلند شد اعتراض کرد به این که امیرالمومنین از تاریخ داره میاره جلو برای این که مردم درس بگیرن. الان هم اینجور اعتراضات هست. خب از تاریخ اسلام به کجوم قسمتش رسیده بودیم؟ بحث دوران دعوت بود. دعوت پیامبر گرامی اسلام چجوری دعوت میکردن؟ تلاوت رو بحث کردیم، دعوت پنهان رو بحث کردیم. دعوت پنهان حالا تعبیر دقیقی نیست، دعوت آشکار رو شروع کردن، درگیری ها شروع شد، استهزاها شروع شد. در مورد دعوت یه مقدار صحبت کردیم تا رسیدیم به این که پیامبر گرامی اسلام بعضی ها رو مأمور میکردن به دعوت، شما هم برو دعوت کن، تا رسیدیم به این روایت که اون آقا برگشت گفتش عمرو ابن مره یه همچی اسمی داشت، گفتش که آقا یا رسول الله شما چیکار کن؟ منو مبعوثم کن، من برم سراغ قوم خودم اونا رو دعوت کنم به اسلام. بذارید اسم ایشونو من دقیق بخونم. بله، عمرو ابن مره. منو مبعوثم کن، به من مسئولیت بده برم دعوت کنم بقیه رو. آقا فرمود برو، برو هر چی که فهمیدی به دیگران بگو اونا هم بیان. یه سوال، آیا ما هنوز خودمون لیاقت نداریم؟ آیا ما هنوز خودمون درست حسابی بالاخره عمل نکردیم به همه احکام اسلام؟ خوبه بریم دیگران رو دعوت کنیم به دین؟ این سوالو از آقای بهجت پرسیدن، رضوان خدا بر او باد، از او پرسیدن که آقا ما خودمون هنوز لیاقت نداریم، هنوز خودمون به جایی نرسیدیم شروع کنیم به تبلیغ دین، این کار درستیه یا نه؟ آقای بهجت فرمود اگه ما بخوایم منتظر بشیم تا آدم بشیم بعدم بریم تبلیغ بکنیم که تبلیغ دین تعطیل میشه. همون قدره که میفهمی و دوست داری عمل کنی به دیگران بگو، انشالله درست بگی. بعضی هم خراب میکنن تو این وسط، ولی بالاخره همه چی آسیب داره. بعضی نماز میخونن غرور پیدا میکنن، خب نماز نخونن نمیشه که. رب تال القرآن و القرآنو یلعنو، خیلی ها هستن، چه بسا خیلی ها هستن، بعضی ها هستن قرآن میخونن قرآن لعنتشون میکنه. حالا قرآن پس آقا دیگه تبلیغ نکنید قرآنو، خطرناک. بعضی قرآن میخونن با قرآن میخوان من امیرالمومنین بکشن، جلسات قرآن تعطیله. این چه حرف مزخرفیه؟ آقا قرآن بخونید، با قرآن هم امیرالمومنین نکشید، خواهش میکنم. سعی کنید مراقبت کنید، تبلیغ بکنید، آبرو دینم نبرید، خواهش میکنم. اینا دقت میخواد دیگه، که دقت رو الحمدلله دارید. آقا ما به اصطلاح توانایی تبلیغ رو داریم یا نه؟ پیدا بکن توانایی رو، با صداقت و جوش و خروشی که داری به تبلیغ دین بپرداز. همون تواناییه، توانایی خاصی نمیخواد، توانایی لازم داره یاد بگیرید. الحمدلله اینجوری که من دارم میبینم جوانهای ماشالله، هزار ماشالله، به 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 چقدر جوانهای خوبی،
تمام اوقات فراغتشون دوران دبیرستان گذاشتن فن نویسندگی یاد گرفتن. ماشاءالله چه دست خطای زیبایی، به 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 به، فن فنون مختلف ماشاءالله، نقد فیلم فنون مختلف، چه کارهایی میتونن بکنن اینا. شما فکر کردین بچه های بیورزه ای هم؟ شما اشتباه کردین؟ شما چی فکر کردین؟ اینا از هر سرانگوششون هزار تا هنر میباره ماشاءالله. این هنرها هم که دارن و چی میخواید دیگه، برای جهان اسلام کافی هن اینا، کفایت میکنن. شما فرض بفرمایید بنده این چند لحظه رو در رؤیا به سر میبردم. آقا منو مبعوثم کن برم قومم رو دعوت کنم. آیون کیا اینجا میخوان از پیامبر گرامی اسلام مسئولیت بگیرن که برن دیگران رو دعوت کنن به دین؟ آیون حاضرن؟ به دلیل اینکه شما شل گفتی بله و شل بودنش هم معنای درست و حسابی دارد و درستم شل گفتی بله، شاید هم تو رو دعواسی قرار گرفتید. به همین دلیل جمعه گذشته حضرت ظهور نفرمودن. اگر بنده درست برداشت کرده باشم که این شل گفتن بله شما ناشی از این است که انگیزه درست حسابی ندارید از تعالی برای دعوت اسلام، فردا هم ظهور نخواهد بود جمعه است. ببینیم حالا فردا چی میشه، میبینم دو هفته بعد. چون اگه همیش جمع شما فقط خیلی محکم و عمیق گفته بودید، همین تعدادتون زیاد هم هست. عشق بریزی مثل ابر بهاری، منت پیغمبر خدا رو بکشی یا رسول الله، برای دینی که حسین تو براش قطعه قطعه شده، فاطمه زهرا سلام الله علیها براش شهید شده. بذار من یک کاری بکنم برات، زجه باید بزنی در این خونه بهت اجزه بدن. حالا میخوای ما هم یه کاری بکنیم برای شما؟ نه شما راحت باشید. آیون و بانوان محترم که منت میخوام بکشن پیغمبر اکرم رو که یا رسول الله به ما اجازه بده، یا رسول الله ابعثنی الی قومی، منو مبعوثم کن به سوی قوم خودم، منو به مسئولیت بده. اونایی که میخوان منت پیغمبر خدا رو بکشن که خدا بهشون توفیق بده که برن برای دین تبلیغ بکنن، وجودشون، کلامشون، مرامشون تبلیغ دین بشه، اونا این حدیث پیغمبر رو گوش بدن. بقیه میتونن الان با موبایلشون بازی کنن، یه مشغول به کار دیگه بشن. هفته های بعدم ما رو همین روایت کار داریم، میتونن هفته های بعد نیام، میگن بحث شما ربطی نداره. ببینید پیامبر گرامی اسلام فرمودن که باشه شما برو، فبعثنی منو مبعوثم کرد، فرمود باشه شما برو ولی این چند تا سفارش رو اجرا کن. بچه مذهبی هایی که میخوان دینشون رو تبلیغ کنن تو هر کار و کاسبی که هستن، اصلا تبلیغ دین لازم نیست که عمامه به سر باشه طرف. این فاجعه است که تبلیغ دین رو محدود کنیم به عمامه به سرها. این فاجعه است که اهالی فنون و رشته ها و تخصص های مختلف درد دین نداشته باشن، درد دین رو مثل سکولارها فقط بگذارن در وجود اونهایی که درک تخصصی از دین دارن. نه، این فاجعه است. همه باید در درد دین داشتن و درک دین رو انتقال دادن و درک عمیق دین داشتن مشارکت بکنن. همه که من میگم دیگه، از شما آقایون که خسته شدم، خانومایی که تو جلسه نشستید گوش میکنید، حکومت حضرت با مؤمنینی خواهد بود که زنهای خانه‌دارش در حد و اندازه های فقهایی که الان داریم در حد مرجع تقلید تو روایت نوشته فتوا میده برای خودش، خودش میدونه باید چیکار کنه. یعنی اینقدر علم داره، نه علکی. عوام ما نداریم، عوام کل انعام اصلا چیز خوبی نیست. خب حضرت فرمودن که علیک به رفق، چند تا سفارش فرمودن. اون دفعه هیچ مردیم، اونایی که یادشونه چند تا گفتیم؟ 6 تا. آفرین. علیک به رفق و القول السدید و لا تک فزن و لا قلیزن ولا مستکبرن ولا حسودا. یه ترجمه اجمالی تیکه اولش رو ترجمه بعد توضیح بدم.
آقای اون گوش میدید اینجا یا نه؟ بله؟
بله.
آه نه خیلی محکم شد، ما رو به ظهور امیدوار کردید. 6 تا خصلت هست. ببینید این سخنان شخص اول عالم خلقته. میخوای بری مردم رو به دین دعوت کنی، طرف هم طلبه نشده بود، همون یه جلسه مسلمون شد، آدم شده بود اون یه جلسه، گوه آقا من برم دعوت کنم، میخواست دعوت کنه، اطلاعات زیادی نداشت از دین، همون یه مقداری که توی یه جلسه گرفته بود مسلمون شده بود، همونو میخواست بگه. دوره کلاس مثل شاگردان امام جعفر صادق علیه السلام نداشت، خب اونا تخصصی تر کار کرده بودن، الان طلبه ها تخصصی کار میکنن. مثلا شما نگاه کنید، متخصص قلب و عروق نیستید ولی معلم میشید، بهت میگن متخصصین که آقا این بچه ورزش باید بکنه، اگه ورزش بکنه برای گردش خونش مفیده، یه کلمه از تو یاد گرفتی دیگه، بچه ها تو چون معلمشون هستی ورزش میدی، ورزش داری میدی، داری برای به قلبش خدمت میکنی، ولی متخصص قلب نیستی، یه کلمه حرف حساب شنیدی اجرا میکنی دیگه. دعوت به دین حتما تخصص نمیخواد. البته بعضیا تو دعوت به دین بی‌دقتیای میکنن، از جیبشون یه چند تا چیز اضافه میکنن، پیاز داغشو زیاد میکنن، کم میکنن، اینا اونا باید درست بشن دیگه. خب امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هفته یه بار مؤمن باید وقتش رو صرف کنه برای اینکه معارف دینی خودش رو یاد بگیره، و ما لازم داریم اینو تو این آخرالزمان خصوصا بیشتر. آقا پیامبر گرامی اسلام فرمود برو این کارو بکن ولی چند تا ویژگی داشته باش. 1 به رفق، رفاقت کن، مدارا کن، لطف داشته باش، سخت نگیر. 1 یادداشت کردن دوستان تو ذهنشون. 2 والقول السدید، حرف درست بزن. بعضیا در تبلیغ دین ممکنه حرف درست نزنن، حرف صحیح بزن، استدلال آبکی نباشه. حالا من مثال زیاد میتونم بزنم، یه دونه دستگرمی بزنم، جشن و میلاد هست و اینا، یک بالاخره تفریح هم کرده باشیم. آقا ما رفته بودیم بله تانزانیا، رفتیم توی رستوران یه جوان لبنانی مسلمان، سالها قبل از در 15 سال پیش، 15-16 سال مثلا پیش بیشتر. بعد چند نفر بودیم، 3 نفر بودیم، یکیمون زبان عربی بیشتر بلد بود و همه هم یه جورایی بالاخره یا طلبه بودن یا اهل این حرفا بودن. بعد در این یه خانومی توی این رستوران هست، مثلا حجاب که نداره هیچی، کمی بدپوشش هم هست، متوجه شدن که اونا زبانشون هم من بهتر بود که ولی خانوم این صاحب رستوران صاحبش مسلمونه اما حجاب نداره خانومش. بعد نشستیم و این برگشت گفتش که خب بهتر نیست خانم شما حجاب داشته باشه برای اون لبنانی؟ گفت من ضرورتشو نمیفهمم، تو قرآن نوشته. باره قرآنم هست. باره من زیاد نمیفهمم. بعد گفت ببین بذار من برای توضیح بدم، حجاب برای خانم مثل در شیشه عطر میمونه، مثل یه گل میمونه خانم، این در معرض که قرار میدی گلچین ستمگر بالاخره میاد و این در شیشه عطرم باز میکنی، این شیشه عطر میپره. این هم ساده همجوریش فکر میکرد، داداش قشنگ حرف اینو گوش میکرد که بپذیره. یه دفعه به ذهنش رسید، گفت اتفاقا من به همین دلیل میگم خانمم حجاب نداشته باشه، چون اصلا آدم عطر رو میزنه که دیگران از بوی خوشش استفاده کنن. آقا ما گفتیم دعوت کنی از جیبت نذار. گفت منم چون اصلا از یک کشوری یه خانمی گرفتم که مشتری مغازه‌ام اضافه کنه، چش گفت همون استدلال شما رو من دارم رعایت میکنم. اصلا ما دیگه رنگین کمان شده بودیم دیگه، رنگ به رنگ. بابا آقا اینو بله این انشالله کار بکنین تو دعوت، تازه متوجه بالاخره نقصای خودت میشی. بریم جلوتر. والقول السدید، ببین مثال هم بزنی تو اوت، یه دونه مثال درست حسابی بزن که حرف محکم بزن، مثال میزنی مثال درست بزن، بعد نمیدونم حرف روایی و تاریخی و نقلی میگی سند محکم داشته باشه، استدلال میخوای بیاری، استدلال عمیق و درست حسابی داشته باشه. ولا تک و فزن، خشن نباش. میخوای تبلیغ دین بکنی، اخمو نباش، شدید القلب نباش. ولا غلیظن، ببینید فزن و غلیظن جفتشون معانیشون خیلی نزدیکه. بعدی که به فارسی بخوای ترجمه کنی، برای هر دوتا میبینید نوشتن خشونت داشتن، محکم بودن، انعطاف پذیر نبودن، زبون تلخ و گزنده و برخورد سخت و خشن نداشته باش. میخوای تبلیغ دین بکنی، با یه من اصل نمیشه خوردت، تو رو چقدر تلخی تو. ولا مستکبرن، تکبر نداشته باش. بعضی من اینا چه خود به خود لحنشون عوض میشه، میخواد مثلا بگه که یه کمک کنیم ماشین رو هل بدیم. ببین لحنش چی شد، اجرا دوره اجرا میکنن، یه کمک کنیم ماشین رو هل بدیم. تو برف و سرما و اینا سربالایی هم میخواد هل بده، یه کمک کنیم ماشین رو هل بدیم. یه کمی رقیق صحبت کرد. همین میخواد تو یه جایی به یکی بگی نماز خون، باشه نماز خون. آقا یه دفعه اینجوری شد، اون اینجوری بود، از پایین به بالا بود، اون از بالا اومد به پایین. چی شد؟ الله اکبر، نه شما اکبر، شما اصغر، الله اکبر. چون خدا بزرگه، تو هم بزرگی، تو چه رفتی به خدا داری؟ خدا بزرگه، شما که بزرگی، شما کوچولی، ریز کوچولو مشو ببین قد خودتو بدون. بعضی وقتا اصلا یه آفته در تبلیغ دین. یه دفعه آیات جهنم و عذاب تو اینجا تو قرآن هست، بله برو دین دار شو، بله خدا میبرد جهنم، چشماشون اینهو شمر میکنه. یه دفعه بابا شما، تو اصلا میبرد جهنم که شما الان باید دلت برای من بسوزه که شما خود شد مأمور جهنم. یه دفعه اینا رو بعدا صحبت میکنیم. تبلیغ میخوای بکنی دینو، باید خوردنی باشی. بگم بابا تو قبل از این خیلی خشن بودی، اما وقتی افتادی تو کار تبلیغ دین، لبخند از لبت برداشته نمیشه. چه اینجوری شدی شما؟ اون من استخدام شدم، کارمند یه جایی شدم. این کارمندای یه زمانی البته اینجوری حالا بود نمیدونم، کارمندای مثلا هواپیما هستن که پذیرایی میکنن، ناراحت و عصبی هم باشن مأمورن. مثلا شاید تو پروتکلشون نوشته شده یا اونجا، بعد شما بگید بله بفرمایید، اصلا حوصله تو رو نداره، میخواد خفت بکنه، ولی اونجا مأموره میگه بله بفرمایید. ولا تکو فزن، ولا غلیظن، ولا مستکبرا، ولا حسودا، حسود نباش. آقا چه ربطی به تبلیغ داره اینا؟ استکبار، حسودی چه ربطی به تبلیغ داره؟ اصلا بعضی از بچه مذهبی ها اثر حسادت میخوان دیگران رو باز بدارن از گناه. اوه فلان فلان شده، گناه نکن، حداقل لام اصلا جلو چشم من گناه نکن دیگه، من دلم میخواد نمیتونم، وقت میزنم داغونت میکنم. ما آقا من همشو گفتم، ببین اینا اون نمیگه اینا رو، ولی من همشو گفتم. آقا اصلا حسودی که چیز نمیکنن که، ببین اون داره خودشو بدبخت میکنه، بیچاره میکنه، داره چاقو میزنه به خود روحش. چون حسودی میکنی تو؟ نه اسلام رعایت نمیکنه. ببین آقا این تو قیافت همش داد و بیداد شبیه حسوداست، یا طرفو میزنه محکومش میکنه. یا حال کردی؟ ببین تو بنا بود خدا رو سوار کنی رو دوش این، نه اینکه خودت هم یه کلی بگیری یه دور بزنی. بیا این کتاب رو بر دوش خودت بگیر، بیا بیا. خب خودت چرا سوار میشی؟ کتاب بده برو دیگه. نه خودش هم میخواد یه دور کلی بگیره. این میشه مستکبرن، حسودن. چه میشود؟ یا گل میشن این بچه مذهبی ها که مستکبر نباشن، حسود نباشن، فضلن غلیظ القلب یا غلیظ نباشن، بعد به رفق عمل بکنن، با رفق و مدارا و با قول سدید. چی میشن اینا؟ یقین بدونید اصحاب حضرت ولی از ارواح الله الفدا خواهند بود در مرتبه خودشون. یقین بدونید اینا تبلیغ دین بکنن.
الان آخه خیلی فرق کرده با قبل، یک کمی باید کار کرد. حالا من انشالله وبلاگ‌های شما رو می‌بینم. هر کدومتون چند تا وبلاگ دارید در جهت تبلیغ اسلام مسلمی از اوقات فراغتتون استفاده می‌کنید برای تبلیغ دین؟ حالا وبلاگ‌هاتون دیدنیه دیگه. آقا بس گل حرف بزنیم. بله میدونم اولا شما حافظ علیه الرحمه نمیشی که یه دفعه ای، ولی شاید کار کنی خدا یه چیزی بهت داد، یه عنایتی کرد بهت دیگه، وقتی خدا بهت لطف کرد دیگه. من یه فوتی از این فوتهای کوزه‌گری یادتون بدم، اوناسا و دیگه بری در خونه از زهرا سلام الله علیها، میری در خونه خدا میگی خدایا من توان لیاقت معرفت ندارم، یه چیزایی به من بده. برای چی بدی؟ خدا ببین علمای اسلام برای اینکه اوج پیدا نکنن نمیخوای بعضی وقتا روشون رو کم بکنی، یه بچه بی سوادی مثل من رو یه توفیقی بهم بدی، بعد اونا یه دفعه منو که نگاه بکنن ببینن ای من چه کاری تونستم بکنم، اون با اون همه زحمت نتونسته، روش کم میشه دیگه. بیا رو کم کنی بندگان خوب خودت، بیا با یه عنایتی بکن رو همه اونا کم میشه، ما هم بگه نبایی میرسیم. واقعا بگو من شما کی هستی؟ شما کسی هستی؟ آقا من با شما هم چرا ناراحت میشی؟ آقا شما من کسی هستی؟ کسی نیستی که برو بگو من کسی نیستم، در خونه خدا کسی نیستی. حالا درست تاج سر بنده هستی، بنده نوکر شما هستم، اونا رو بگو که نه اونا یادت بره در خونه خدا. آقا در خونه خدا شما کسی هستی؟ نمیگه نه، داره فکر میکنه ببینه چقدر کسیه. لا اله الا الله. شما چجوری میرید در خونه خدا مناجات میکنید؟ خدایا چطوری اومدیم؟ تنهایی در بیای اینا. خوبی؟ اینجوری؟ من نمیدونم حال شما رو نمیدونم چجوریه واقعا. آقا شما که کسی نیستی درسته؟ خب برو بگو خدای من کسی نیستم، به من بی کس که کسی نیستم، یه عنایتی بکن روی بنده های خوبت کم بشه. در آخر تو گاهی از اوقات میخوای روی بنده های خوبت رو کم کنی، با من کم کن، من اینجا در خدمت شما، من در خدمت شما برای اینکه رو کم کنی باشه، برای همه بندگان خوبت. برو متوازانه خدا طلب کن، بعد یه چیزایی خدا بهت میده. وای خدای من، یه امشب اگه شب روزه بود یک روزه جون غلام سیاه ابا عبدالله حسین علیه السلام برات میخوندم که دفعی تو کربلا معطرترین بدن شهید کربلا شد جون. و ما کسی نیستیم، به ما نگاه نمی کنی. آره باشه آقا، بیا رفت اونجایی که باید بره. هیچ شهیدی تو کربلا مثل بدن او بوی عطر نمیداد. یه تواضع کرد دیگه، برو در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها بگو مادر من اومدم اون بچه بدی تو هستم، شنیدم مادر، یه مادر خوب که بچه های متعددی داره، بچه بده میاد مهربونی ویژه میکنه، میگه بذار اینو بهش یه محبت ویژه کنم بلکه آدم شه. بعد بچه خوبه میگه مادر ما رو اونجوری تحویل نمیگیری. مادر میفهمد چی؟ میگه تو نیاز نداری عزیزم، بذارم اونا رو تحویل بگیرم. یه نفر پیش آقا رفته بود و آقا ما رو تحویل نمیگیری، اونا رو تحویل میگیری. آقا فرمود که تو که تحویل گرفتن نداری، تو هستی، بذار اونا رو تحویل بگیرم در نرم، دستشون رو دست دلشون رو بگیرم، استفاده کنید اینا رو. برید در خونه مادرتون فاطمه زهرا بگید یا فاطمه همیشه میفرستادی دنبال سلمان، بگو سلمان بیا من ببینم دلم تنگ شده، دنبال آدم های اینجوری. حالا دنبال ما فرستادی یا نفرستادی، بزرگواری کردی، شاید ما رو آوردی، ولی این دفعه اون بچه خرابت اومده در خونه، به ما یه نگاهی بکن. خدا شاهد فاطمه زهرا با اون بازوی شکستش قضا بهتره رو برات میگذره. یه روزا بیا مطمئن باش، اگه نعوذ بالله زبانم را وضعت مثل من خراب باشا بیشتر تعبیرت میگیره.
این نره یه وقت بذارین بیشتر تحویل بگیرم بیاد انشالله آشنا بشه. خدایا به حق حضرت زهرا ما رو دعوت کننده دیگران به دین قرار بده. شرح این حدیث برای هفته بعد. خدایا به حق حضرت زهرا سلام علیها ما رو مقدم ساز ظهور آقای امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا به حق حضرت زهرا سلام علیها هر آن بر عزت فرزند حضرت زهرا سلام علیها مقام معظم رهبری بیفزای. خلاوات خط بفرم.
بیان معنوی نقطه های آخر.